یه درجه از دمایون رو کم کنیم یا شعله رو کمتر کنیم. 4 برگردیم بشینیم همون جای قبلی. کجا رفتی کمان؟ کجا رفتی جمان؟ کلاس تعطیل شد آقای معلم.
منم میرم سمت بخاری، الان برمیگردم خانم معلم.
شرکت ملی گاز ایران.
مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال‌ها و صفحه مجازی ما به آدرس @radiogoftegu مراجعه کنید. ما را در پیام رسان‌های ایرانی بله و سروش دنبال کنید تا از تصاویر پشت صحنه برنامه‌ها و آخرین اخبار و فایل صوتی اونها که در این کانال ها به صورت روزانه بارگذاری می کنیم بتونید استفاده کنید.
به می سجاد رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزل ها. سجاده بسم الله النور، ای تکلم کرده با روح الامین، دختر تجریدی زیتون و تین، ای ملائک بر صلایت صف زده، عرش بر دامان تو رف رف زده، ای شبستان علی در چشم تو، ای گل خشم علی در خشم تو، ای گل با اشک خونین تر شده، ای به 18 سالگی پرپر شده. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. ویژه برنامه سجاده سرخ رو تقدیمتون میکنیم به مناسبت ایام شهادت حضرت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها. این ایام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم. با ما همراه باشید با ویژه برنامه سجاده سرخ. همراهان گرامی، ویژه برنامه سجاده سرخ رو از رادیو گفتگو میشنوید. در استودیوی رادیو گفتگو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام المسلمین استاد محمد رضا باستانی استاد حوزه و حجت الاسلام حسین کاویانی کارشناس مذهبی. عرض سلام خدمت شما جناب استاد باستانی و سپاسگزارم از حضورتون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض تسلیت و تعزیت داریم ایام سوگواری و شهادت بیبی دو عالم انسیه حورا فاطمه زهرا سلام الله علیها رو به ساحت مقدس حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا، همه شنوندگان نازنین و حضرت عالی و دوستان دست اندر کار این برنامه و کسانی که صدای ما رو میشنون، امیدواریم ان شاء الله در این ایام هم از برکت انوار حضرت فاطمه زهرا بهره‌مند باشیم
ان شاء الله،
و همین که یه سیرورت و دگرگونی از درون و از باطن داشته باشیم به سمت ملکوت وجود فاطمه زهرا به اندازه سعه وجودی خودمون شد
ان شاء الله. بسیار عالی، تشکر میکنم از شما جای باستانی. خدمت شما هم سلام عرض میکنم جای کاویانی و سپاسگزارم از حضورتون در برنامه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، تسلیت عرض میکنم ایام شهادت ام الائمه نجبا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت آقا امام زمان علیه السلام و شنوندگان و گرامی رادیو گفتگو و شما بزرگواران در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. همونطور که از نام برنامه هم پیداست، ما در ویژه برنامه سجاده سرخ سراغ مناجات های حضرت زهرا سلام الله علیها رفتیم. در یکی دو برنامه اول مباحثی رو پیرامون جایگاه مناجات در زندگی اهل بیت علیهم السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح کردیم و بعد رفتیم به سراغ دعای نور و مناجات نور حضرت زهرا سلام الله علیها که با بسم الله نور آغاز کردیم، نامی که در واقع در آغاز خود ویژه برنامه هم بنده به زبان آوردم. بسم الله نور، بسم الله نور نور، بسم الله نور علی نور، الی آخر این مناجات کوتاه. در خدمت شما باشیم جای باستانی درباره این فراز اول مناجات که بسم الله نور هست بفرمایید.
بله، محسن شریفتون عرض شود، ما طبق آیات سوره مبارکه طه به نهو یعلم السر و اخفا، ما یه ظاهر داریم، یه سر داریم و یه لب داریم. این اخفای از سر لب به انسان است که با اون لب میشود خدا رو دریافت. کسی که با لب به خودش آشنا شده باشه، اولین چیزی رو که میفهمه خدا رو میفهمه. شما ممکنه بگید آقا من حس خودم و دست خودم رو به عنوان حس لامسه حس میکنم، ولی معلوم نیست محسوسی در خارج وجود داشته باشد.
بله.
اما چه سنخیتی بین عقل انسان و خدای متعال وجود داره. به محض اینکه انسان اون لب به خودش رو درمیابد، حتی قبل از اینکه خودش رو بفهمه خدا رو میفهمه. من عرف نفسه فقط عرف ربه رو بعضی گفتن فقط عرفه، اصلا معنای ماضی میده، یعنی میفهمد که قبلا خدا رو میشناخته. الله نور السماوات و الارض، با این نگاه یعنی خدایی که وجودش بسیار واضح است. به قول اون بزرگوار که فرمود کی بوده این نهفته که پیدا کنم تو را، کی بوده این نهان که هویدا کنم تو را.
بله. مستانه کاش در حرم و دیر بگذری، خوشید کعبه ماه کلیسا کنم تو را.
عرصه خدمت شما، یه بیت بسیار بسیار شیرین و زیبایی داره ایشون که با صد هزار جلوه
برون آمدی که من
با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. این همون منور السماوات و الارض، خلق النور، خدایی که نور آفرید، خدایی که عالم را ظاهر کرد.
بله.
از مکمن غیب به وجود آورد. شما موقعی که با عالم سر و کار دارید کاملا عالم رو میفهمید، اگرچه ممکنه فهم ما اجمالی باشه، ولی انسان در یک تاریک خانه‌ای که هیچی از عالم نفهمه نیست. اصلا انسان میگن طالب مجهول مطلق نیست. ولذا بسم الله نور یعنی به نام خدای نور، که هم خودش نور است و هم خالق نور است. خالق نور، البته اینجا اینو عرض کنم با توجه به اینکه اون وجود نازنین فاطمه زهرا داره اینو میفرماید.
بله.
ما داریم تو ذهن خودمون دنبال این مفهوم میگردیم، اما او وقتی به خدای متعال عرض میکند بسم الله نور، چیزی میفهمد که ممکن اصلا به مخیله ما خطور نکنه. اما به هر حال هر کسی به اندازه فهم خودش دیگه وقتی به این عبارت نزدیک میشه یه چیزی دریافت خواهد کرد.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما جای باستانی. همراهان گرامی، اینجا رادیو گفتگو، ویژه برنامه سجاده سرخ رو میشنوید. در استودیوی رادیو گفتگو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام المسلمین استاد باستانی استاد حوزه و جناب حجت الاسلام آیه حسین کاویانی کارشناس مذهبی. خب آقای کاویانی، ما در ویژه برنامه سجاده سرخ مناجات های حضرت زهرا سلام الله علیها رو می‌خوایم مورد بررسی بیشتر قرار بدیم. سراغ دعای نور رفتیم و از بسم الله نور شروع کردیم و در مورد اسم و همچنین در مورد نور صحبت کردیم. وقتی که از نور صحبت میشه، چه برداشتی در حیطه مباحث دینی و مباحث معنوی و عرفانی از نور ما میتونیم داشته باشیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با شنیدن کلمه نور، هر کسی از دیدگاه خودش شاید بهش نگاه بکنم، اما نوری که تو فرهنگ دین ما ازش تعبیر میکنیم و ازش استفاده میکنیم، فقط در مورد وجود خداوند متعاله که داریم در موردش صحبت میکنیم.
بله.
و هر وقت میخوایم یه چیز خوبی رو به یه کسی نسبت بدیم، از نور میاییم استفاده میکنیم. مثلا شما ببینید، روایت معروفیه که العلم نورون یغذفه الله فی قلب من یشا.
بله.
علم نوره که خداوند متعال اینو تو قلب هر کسی که دوست داشته باشه انتقال میده، به قلب هر کسی که بخواد میفرسته. لذا از همین روایت یا آیاتی که در مورد خداوند متعال اومده، الله نور السماوات والارض،
بله،
نور آسمان ها و زمینه، لذا کاملا مشخصه که نور خودش ظاهر به ذاته، احتیاج به چیز دیگه ای نداره. شاید خیلی دیگه از اجسام احتیاج به نور دارن، ولی خداوند متعال احتیاج به این برای دیده شدن احتیاج به چیز دیگه ای نداره.
بله.
لذا این نکته خیلی نکته جالبیه که جایی که خداوند متعال باشه، علم باشه، جهل دیگه اونجا هیچ راهی نداره، چون اون محیط، اون منطقه کاملا نورانی شده.
بسیار عالی، تشکر میکنم از شما آقای کاویانی. جناب استاد باستانی نکته خوبی رو فرمودن آقای کاویانی، و این که علم هم ازش تعبیر به نور شده، العلم نور یغذفه الله فی قلب من یشا. من به ذهنم رسید روایاتی داریم که عقل هم ازش تعبیر به نور شده، در مقابلش جهل تعبیر به ظلمت شده، و این من یاد آیه یخرجهم من الظلمات الی النور انداخ الله ولی الذین آمنوا، کسانی که اهل ایمان هستن اهل نورند به تعبیری. و اون اولوالالباب هم که حضرت عالی فرمودید، صاحبان علم و صاحبان عقل به تعبیری راسخان در علم هم هستند، یعنی اینها در واقع اولوالالباب یعنی صاحبان نور، راسخان در علم هم یعنی راسخ شدگان در نور. در واقع این خب یه ارتباط وسیقی به نظرم با هم داره، و وقتی میگیم بسم الله نور، در واقع این نور تمام این حیطه رو در بر میگیره. توضیح بیشتر رو از شما بشنویم، به خصوص حالا در مورد عبارت دوم که بسم الله نور نور هست.
حضور شریفتون ارسالت، ببینید دور نیشیم از بحث صرف الوجود فعلا، تا از برپایی همون وجود ببینیم که به علم چجوری میتونیم برسیم. چون ببینید، اگر حقیقتاً عالم رو بخوایم به عنوان مظهر خدای متعال فعلا، نه اسماء خداوند، نه هر بخشی از عالم مظهر کدوم اسم، اصلا با این فعلا کاری نداریم.
بله.
شما مثلا یه گل لطیف زیبا رو میبینید، مظهر جمال خداست. یه آتش فشان قهار و قوی رو میبینید، مظهر جلال خداست.
بله.
هر کدوم مظهر یه بخشی از اسماء، ولی مظهرن. ما فعلا رو مظهریت اسماء کار داریم، یعنی اون چه در عالم عنوان وجود داریم میبینیم موجود شده است، به منصه ظهور رسیده است، از مکمن غیب ظاهر شده است، یعنی منور شده است. خب حالا اگر خدای متعال بخواد موجودی رو به وجود بیاورد، به او لباس وجود بپوشاند، او رو منور کند، قابل رؤیت و قابل درک کند، دیگه میشه خود او از این خالی باشه؟ یعنی خود خدای متعال به اصطلاح خدمت شما عرض کنم که وجود نداشته باشد، نورانیت نمیشه اصلا.
بله.
ولی لذا امیرالمومنین فرمودن که بله، خدا رو با حس نمیشود درکت، با حقایق ایمان از قلب بهره بگیرید و خدای متعال رو در قلوب خودتون شهود کنید. حالا ببینید، الان اینجا بحث اکتناه در ذات و اینا رو میخوام بکنیم که حالا واقعا با خدای متعال چقدر میشه نزدیک شد. به ما گفتن که به خداوند متعال فکر نکنید، به آلاء خدا فکر کنید، تفکروا فی آلاء الله ولا تفکروا فی ذات الله. چون الان اینا بهانه است که عبارت نور بهانه است که ما تمام این بحثا رو وارسی کنیم به اندازه بذات خدا.
بله.
این که فرمودید علم نورون، چرا اینجوری میشه؟ چون خود عالم نوره، نه علم نوره. علم که مجزای از معلوم نیست. شما ببینید وقت میگید مثلا فرض بفرمایید که آقا یک کشوری است به استانهای مختلف تقسیم میشود.
بله.
یه انسانیست به اجزای مختلف بدن تقسیم می شود، انسانیست به روح و بدن تقسیم می شود. اما صحبت الان سر این نیستش که ما اون چه در عالم داریم می بینیم موجودات عالم از معلومات عالم فاصله داشته باشن، نه. شما وقتی با عالم سر و کار دارید، همون اول درکی که از عالم میکنید میشود معلوم شما، منتها معلوم اجمالی شما. وقتی شد معلوم اجمالی شما، شما جلو که میرید، مثلا همون طبیعت رو عرض کنم، شما در طبیعت مثلا فرض بفرمایید حیوانات یه مقوله کلی هن، حشرات یه مقوله کلی هن. شما وارد حشرات میشید، میبینید انواع و اقسام حشرات تو این طبیعت دارن زندگی میکنن. وارد یه مقوله کوچیکی که مثل مورچه ها میشید، میبینید چقدر دریایی از اطلاعات وجود داره. خب حالا اینجا یه نکته که هست اینه که این موجود از اون جهت که به وجود آمده میشود نور، از اون جهت که خدا به او وجود داده میشود منور، نه منور، منورش خداست، او رو به وجود آورده، به ظهور رسونده. از اون جهت که معلوم من و شما میشود نور. ولذا اینی که میفرماید العلم نورون، معنیش این نیست که اگر کسی رفت سراغ علم طبیعت، اون علمی که یغزف الله فی قلب من یشاء هست، گیرش نمیاد.
بله،
اینو خوب ان شاء الله شنوندگان عنایت کنن. ببینید، بارها از استاد آیت الله جوادی آملی فرمودن آیات خدا دو دسته است، آیات تکوینی و آیات تدوینی. آیات تدوینی این آیاتی که در قرآن کریم میبینیم، روش فکر میکنیم، بررسی میکنیم. خب کی گفته اگر کسی در حوزه تعبیرشون، کی گفته اگر کسی در حوزه علمیه نشست و بر آیات قرآن تدبر کرد، این علمش میشود علم الهی؟ اما اگر کسی رفت دنبال یه دارویی که برای مثلا واکسنی تولید کنه، رفت دنبال علمی که سد و چجوری بسازیم که این آبا رو مهار کنیم که به شهر ما آسیب نرسه، که هیچی برکتش هم شامل ما بشه،
بله،
کی گفته که این علم علم الهی نیست و اون علم علم الهیه؟ همش میشه علم الهی. یه عده نشستن رو آیات تدوینی خدا کار میکنن، یه عده رو آیات تکوینی خدا کار میکنن.
بله.
و لذا این که میگیم العلم و نورون، انحصار طلبی نکنه کسی که بگه خیلی خوب، پس ما حالا که به علم فقه و اصول و معارف و علوم انسانی مشغولیم، چون یه مقداری لطیف است، این میشود علمی که یغزف الله فی قلب من یشاء. اما اگر کسی رفت دنبال علوم دیگه، نه، این داره عمر خودشو به بطالت میگذرونه. نه خیر، اتفاقا ای بسا اونجا یه اتفاقاتی برای اون افراد بیفته به خاطر بعضی از گمنامی ها، به خاطر خلوصی که تو بعضی از اونجا علوم وجود داره، که حتی ممکنه بعضی از شهرت طلبی های ماها لطمه به اون نورانیت بزنه. اینه یه مقدار دقت بفرمایید. الان چون رسید اینجا باید اینو بگم،
بله.
ممکنه مقام دیگه پیدا نشه اینو عرض کنم. العلم نورون یغزف الله فی قلب من یشاء، این خود نور درجات داره. یعنی از کسی که در ابتدایی ترین قدم با طبیعت سر و کار پیدا میکنه، در ابتدایی ترین قدم برای رام کردن مثلا یک اسب یاد میگیره که آقا این حیوانی که در طبیعت داره وحشی حرکت میکنه، من میتوانم اون روی مرکب راهواری کنم و ازش استفاده. علم دیگه، بالاخره علمی در حد خودش علمه. خب این یه جور علمه که از اون معلوم به عنوان یک موجود داره استفاده میکنه. برید جلوتر، هر چی شما جلوتر برید، فقط یه نکته بسیار مهم هست اینجا.
بله.
و اون است که انسان هر چی در علم بالاتر میره، هر چی در علم دقیقتر میشه، حدت ذهن پیدا میکنه، ذهنش جوالتر میشود، پیچیده تر میشود. این یه نکته خیلی خیلی مهم است که بسم الله نور.
بله.
بسم الله الذی خلق النور من النور، که میگن از هر نوری نور برمیخیزد.
بله. آقای
بهاءالدین میفرمودن انسان سالم و کامل کسی است که بتواند از هر نوری یه نور دیگری بسازد، نه که نور دیگری از جای دیگری، خودش اصلا این نورها رو تولید کنه، برسد به جایی که این مثلا صحنه قیامت که میگن وقتی مؤمن به صحنه قیامت میاد، نور و هم یس آبین عیدی هم و به ایمانه هم،
یا به تعبیر شاعر در واقع تا به جوشت آبت از بالا و پس، حالا اونجا آب گفته شده، اینجا
بله.
نور میفرمایید، این نور روی نور در واقع ایجاد میشه،
تشنگی آور به دست. بله. چرا؟ برای خاطر اینکه ببینید وقتی شما با طبیعت یا با هر پدیده ای سر و کار پیدا میکنید، تنها تفاوتش اینجاست. ببینید ما اگر از قرآن فاصله بگیریم، فارغ از قرآن میخوام با عالم سر و کار پیدا کنیم، سرگیجه میگیریم، نمیدونیم چی به چیه، هر دفعه یه چیزی میگیم، هر کسی یه چیزی میگه، اصلا پرت و پلا میشه بس.
بله.
اما خدمت قرآن که میریم، قرآن تعریف میکنه، دیگه نمیگه انرژی مثبت انرژی منفی، میگه ملک و شیطان، دیگه نمیگه قهر طبیعت، طبیعت بیشعور.
بله.
بر علیه عده خروشید. به ما یاد میده که عالم شعور داره، عالم درک داره، عالم میفهمه. شما وقتی بر زمین گناه میکنید، وقتی تو عالم یک اتفاقاتی رقم میزنید که زائقه عالم اینا رو بر نمیتابه، به شما عکس العمل تند نشان خواهد داد.
به همین دلیل هست که قرآن به نور تشبیه شده باز دوباره، یعنی خود قرآن
خود قرآن هم به نور تشبیه
هست.
ولی لذا این که قرآن کریم داره عالم رو به عنوان نور، خدا رو به عنوان نور، در روایات علم رو به عنوان نور، تو این مناجات فاطمه زهرا از نور شروع میکنه، چون اصلا شما جز نور چیز دیگه نمیبینید، نمیتونید با چیز ظلمت که میشه عدم و نیستی و هیچ، هیچ اندر هیچ.
بله
گفت هیچ زبهره هیچ بیهوده مپیچ، اینجوری میشه دیگه، آدم مثلا توهم قرار میگیره. اما وقتی شما با عالم سر و کار پیدا میکنید و عالم رو میپذیرید که این مخلوق خداست، نه طبیعت بیجان، نه یه طبیعتی که خدا حفظ کنه، استاد آیت الله گرامی رو که از بزرگترین فلاسفه و حکمای هم عصر ما هستن، ایشون یه کتابی دارن به اسم، خدمت شما عرض کنم که دیالکتیک، فلسفه دیالکتیک، خیلی زیبا ایشون میگن. من به خود ایشون هم عرض کردم که اگر تمام اون کتاب یه طرف باشه، این یه جمله واقعا جمله حکیمانه است که تمام اون کتاب تحت شعاع قرار میده. ایشون میفرماد خدای با شعور نمیتواند موجود بی شعور بیافریند، و ما به تعبیر از علامه حسن‌زاده علم روی علم داریم.
یعنی تمام موجودات بس شعور دارن،
شعور دارن، و اصلا عالم علم روی همان باشه شده است. حالا خلق النور من النور، ان شاء الله برسیم بیشتر عرض میکنم خدمت.
بسیار خوب حاجای باستانی، رسیدیم به عبارت بسم الله نورون علا نور، بسم الله الذی هو مدبر الامور. نورون علا نور رو یک توضیح کوتاهی فرمودید و اینکه در واقع خداوند عالم رو از علم روی هم انباشته شده در واقع خلق کرده، یعنی در واقع این علم روی هم انباشته شده اصلا کل عالم هست، و این نورون علا نور یعنی نور روی نور و علم روی علم، حالا به تعبیری حالا عقل روی عقل هم شاید بشود گفت. این تعابیر رو یه مقدار بیشتر توضیح بفرمایید که نورون علا نور یعنی چی؟
بله منظر شریفتون عرض کنم، ببینید یک برگشتی به عرایز سابق بکنیم. عرض کردیم چون از صرف الوجود شروع کردیم و اینکه عالم از محض وجود است و وجودی است که حالا از اول آفرینشش به کمال رسیده، یعنی از اول یه موجود، یک وجود بسیط حقیر کوچکی بوده، کما اینکه خدای متعال این عالم پایین پایین را می‌فرماید که ما با دخان و از دود آفریدیم، انسان رو از نطفه آفریدیم، اون چه شما در زمین می‌کارید یک بذری است که شما می‌کارید، ما اون رو داریم نمو و رشدش میدیم. به هر حال حرکت عالم از نحوه آفرینش و صدورش از خدای متعال که معلوم نیست بر ما، خدای متعال چجوری، یه بحثی بین فلاسفه که کسی نتونسته حل کنه، نه کسی حل کرده باشه. خود اهل بیت در این مورد وقت صحبت میکنن، آدم میبینی که اینا رو میگشتن دنبال آدماش که این بحثا رو بهشون بگن، عمومی هم نبوده.
بله
و رضا فرمودن که نمیدانیم که واقعا چجور ممکن از واجب صادر شده. حالا این یه بحثی است که حالا چجور ممکن از واجب صادر شده، اما اون چی که هست ما میبینیم در سیر، یعنی هم فعلا این بساطت علم اول عرض کنم بعد برسیم به پیچیده شدن علم.
بله
خود معلوم یعنی مخلوقاتی که خدای متعال آفرید، چون ما از عالم مجردات که خبر نداریم، اونجا جبرئیل چطور خلق شد، میکائیل چطور خلق شد، جناب روح سلام الله علیه چجور خلق شد، عوالمی که به تعبیر علامه طباطبایی میفرمودن عالم پر از هیاهوی ملائکه است و مملو و از فرشتگان خداست، اون عالم ما اصلا با چند و چونش و خلقتش کار نداریم. اینی که الان علم روز داره به ما این مقداری مدد میده یا بگیم نزدیک میشه که آقا اون چه که شما در عالم دارید میبینید اینا از بد و آفرینش اینقدر پیچیده نبوده، یه موجود بسیار بسیطی بوده که خدا این رو توسعه داده، انا لموسعون.
بله
در هر مقوله شما وارد میشید خدای متعال از یک مجملی به یه موضوع مبسوطی رسیده. خب حالا این یه نکته خیلی مهم است که ما یه وقتی میخوایم بد و آفرینش رو بررسی کنیم، به قول آقایون توی لحظه بیگ بنگ که بگیم آقا خداوند از یه دخان و از یه دود این همه مجموعه سنگین رو آفرید، یه وقتی هست نه من خودم از یک موجود، از یک به اصطلاح علم بسیط و یه علم پیچیده میرسم. ما الان تو این بخشیم.
بله
بخش خلقت و آفرینش تموم شده، رفته پیکارش، تمام شد. آفرینش هرچی بوده بسیط بوده، پیچیده بوده، پیچیده شده، بعدن جمع خواهد شد، اینا اصلا از حیطه اختیار ما خارجه. ولی ماها اینجوریم، ما این یه بچه ابجدخانه به قول قدیمی‌ها دبستانی که از صفر شروع میکنه برای رسیدن به معلومات، این نورون علا نور رو میخوام عرض کنیم دیگه، که عالم علم روی هم انباشته است. یه اشکال بزرگی که بر ما انسان ها مترتبه اینه که متاسفانه نوع ماها به معلومات خودمون قره میشیم و فکر میکنیم اون چه میدانیم اول و آخر علمه.
بله.
و لذا انعطاف پذیر نیستیم و لذا خیلی از مسائل رو بر نمیتابیم، خیلی از مسائل رو نمیپذیریم، یا از اون طرف به شدت روشن فکر بازی در میاریم یا از اون طرف به شدت سنتی میشیم. این نزاع سنت و مدرنیته، نزاع مثلا این چنین نزاعهایی که معمولا تو جامعه بشری در میگیره، اتفاقا ثمره جهل انسانه نه ثمره علم انسان. چرا؟ چون شما ببینید الان بشر خیال میکنه که یه برهه، حالا یه تعبیر آگوست کونت داره، اینو خدا رحمت کنه علامه جعفری میفرمود اینو شما بذارید تو، به اروپایی‌ها میفرمود اینو بذارید تو موزه بحث‌های فلسفی، نیارید درس بدید که ذهن بچه‌هاتون رو با این منحرف کنید. یه حرف خیلی عوامانه میزنه ایشون، با اینکه جزء فلاسفه تلقی میکنن آقای ایشون.
بله.
ایشون میگه که بشر چند تا دوره گذرونده. یه دوره، دوره کودکی بشر بوده که به پدیده‌ها که میرسیده میترسیده. رعد و برق، زلزله، نمیدونم این چیزا رو که میدیده وحشت میکرده و هیچ تعریفی براش نداشته. دوره بعدی دوره توهم بشریت که آمده با این موهومات ذهنی خودش موجودی به نام خدا رو آفریده.
بله.
موجودی به نام خدا رو در ذهن خودش خلق کرده. تو اون دوران چون بشر به خدا قائل شد، یه عده ای انسان‌های مصلح پیدا شدن که مردم به اونها پیغمبر میگفتن و بعد نستجی رو بالله یه عده جنون پیغمبری پیدا کردن، تصور کردن یه وارداتی دارن که اینو از عالم ملکوت دریافت میکنن، بعد شروع کردن به تعریف کردن عالم با اون متد. یعنی گفتن آقا اگر زلزله میاد قهر خداست، اگر رعد و برق میاد خشم خداست، اگر سیل میاد. بعد در اتمام دوره قرون وسطا وقتی بشر رسید به انقلاب صنعتی و رسید به مدرنیته، حالا این بنده خدا عمرش کفاف نداد که پسا مدرن برسه، والله چیز دیگه هم میگفت. وقتی رسید به مدرنیته، این تعبیرش اینه که میگه بشر خدا را تا سرمنزل الهیت خودش بدرقه کرد و با او خداحافظی کرد. چرا؟ چون خیال میکنه همیشه رو فهمید دیگه، تمام پدیده ها رو فهمیدیم دیگه، در حالی که اصلا اینجوری نیست. تازه اتفاقا الان اول تعلم بشر است. بشر اولی اگر خیلی از مسائل رو نمیدانست، شما الان نگاه کنید در تکنولوژی خیلی بشر الان دستش باز شده.
بله. شما در واقع بشر اون زمان اگر خیلی مسائل رو نمیدانست، نمیدانست که نمیدانست.
آفرین.
ولی الان تازه فهمیده که نمیدانه.
چقدر نمیداند؟ یعنی شما الان ببینید تو ارتباطات، الان تو مقوله ارتباطات به عمر خودمون، من و شما به عمر خودمون حساب کنیم، شنوندگان از به عمر خودشون حساب کنن، اون چیزی که به عنوان ارتباطات ما سراغ داشتیم، خدا رحمت کنه که از علمای شهر ما تو شمال میگفت که من تلفن را در منزل آیت الله کاشانی دیدم، رادیو رو در منزل مرحوم آیت الله قمی در مشهد دیدم.
بله.
تمام ارتباطات اون زمان یه رادیو بود به تلفن کنم توی بعضی شهرها بود. الان من و شما که اینجا نشستیم، همه شنوندگان یکی یه تلفن و یه رادیو همراهشونه و اون اطلاعات پیچیده‌ای که تو اینترنت وجود داره. شما هر چه جلوتر میروید میفهمید که عالم پیچیده‌تر از این حرفاست که ما خیال میکنیم.
بله. دل هر ذره را که بشکافی آفتاب بیشتر میان بینی.
و جالبتر از همه جناب ابن سینا علی الله مقامه است که میگه که من هرچی عمرم گذشت، دل گرچه در این بادیه بسیار شتاف، یک موی ندانست ولی موی شکافت، اندر دل من هزار خورشید بتافت، آخر به کمال ذره ای راه نیافت. این آدم فهمیده است، این میدونی که هنوز خیلی چیزا هست که نفهمیده. ولذا اول جهل بشر اونجایی است که خیال کنه خیلی چیزا سرش میشه. بسم الله نورون علی نور، یعنی عالمی که شما هرچی جلوتر برید نیاز دارید که یه چیزای دیگه رو بدانید.
بسیار خوب، تشکر میکنم از شما آقای باستانی. فرصت برنامه ما در همینجا به پایان رسید. از شما هم سپاسگزاریم آقای کاویانی که فرصت خودتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتید. با شما خداحافظی میکنیم و امیدواریم که در برنامه آتی باز هم خدمتتون باشیم و از محضرتون استفاده کنیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان ویژه برنامه سجاده سرخ با ما همراه بودین سپاسگزاریم و در لحظات سبز نیایش از همه شما عزیزان التماس دعا داریم.